بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به دلیل اینکه رشته بحث در ارتکاز از دستمون رفته و نمیدونیم تمام کردیم تمام نکردیم، گذاشتمش کنار. فصل هفتم از اسباب تعدیه حکم همین مقاصد شریعت هست. در الفائق این الفصل سادسه، اما در ترتیبی که ما به مباحث دادیم این فصل هفتم به شمار میاد، چون بعضی چیزها رو جابجا کردیم یا اضافه کردیم. این در تنظیم مباحث ما فصل هفتمه. هشتم القاء و تنقیه هم جدا کردیم میشه هشتم. بله درسته، یعنی به احتمال خیلی قوی همینی که شما میفرمایید درسته. حالا بازم باید دقتی بکنیم، من اون دفترهام دو تا شده، اون قبلیش نیست که بتونم دقیق بکنم. بله در الفائق، در الفائق صفحه 239 هست، الفصل السادس مقاصد الشریعه. در تنظیم ما به احتمال قوی فصل هشتم باشه. درسته، بله بله بله، بنابراین میشه هشتم طبق ترتیب ما. به عنوان یکی از عوامل که موجب تعدیه حکم میشود مقاصد شریعت شمرده شده. به ترتیب ما مطالبی را اینجا عرض میکنیم که برخی از اونها در کتاب آمده و بعضیش هم ممکنه که در عرایض ما مورد توجه قرار بگیره. نکته اول که در کتابم آمده تعریفی است که برای مقاصد شریعت آمده. مقاصد شریعت یکی از عناوینی است که در کتب اصول عامه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در کتب خاصه کمتر مورد بحث قرار گرفته، برای اینکه به شکلی اینها را از توابع قیاس به شمار میارن، مثل عرشبت سد زرایی و محاسن مرسله و امثال اینها از توابع قیاس در خاصه تلقی می شده و از این جهته که کمتر در اصول شیعه مورد بحث قرار گرفته، به خصوص در دوره های متأخر که بحث قیاس و مقاصد شریعت اونا اصلا کلن کنار گذاشته شده تو این کتب اصول متأخر. در متقدمین گاهی به اینها می پرداختن، تو بعضی از این کتب اصولین متقدم موضوعاتی مثل قیاس و مصالح مرسله و مقاصد شریعت و امثال اینها که در کتب عامه مورد بحث قرار می گرفته توجه می کردن، الان کمتر وجود داره. تعریفی که اولین بحث همین تعریف مقاصد شریعت، به همین شکلی که حالا ملاحظه می فرمایید، اون چه که در الفائق به عنوان تعریف آمده اینه: هی الامور التي يستهدفها الشارع من تشریع مجموع الشریعه به تمامها او جلها او مجموعه من الاحکام المتعلقه به ابواب مختلفه او مجموعه من الاحکام المتعلقه به باب واحد، سواء كانت تلك الامور من الاهداف المتعلق بالمجتمع الانساني ام الاسلامي ام افراد الامه ام العام من الافراد والمجتمع و سواء کانت متعلقتا به امور معاشهم او معادهم او اخلاقهم. نکته ای که و نکاتی که در این تعریف آمده ایناست: یک مطلب در تعریف این است که گفته شده که مقاصد شریعت اون اموری است که شارع اونها را هدف قرار گرفته در تشریع خودش، احکام را تشریع کرده برای رسیدن به اون غایت و مقصد. این جنس تعریفه. مقاصد شریعت جنس تعریف است و مقصود از این مقاصد شریعت هم یعنی اون اهدافی است که شارع در تشریع اونها را تعقیب میکنه. بنابراین مقاصد، مقاصد شارع و خداوند و شارع میشه جنس تعریف. مقاصد میشه جنس تعریف. اون اهداف و غایاتی که خداوند دارد میشه جنس تعریف. اولین فصل این تعریف و قید ممیز و فاصله تعریف میشه مقاصد تشریعی شارع. چرا؟ برای اینکه اهداف شارع علی قسمینه، بعضی از اهداف اهداف تکوینی است، اونها اینجا مقصود نیست. قید اول اینه که مقاصد تشریعی شارع اینجا مقصود است در این تعریف مقاصد شریعت. برای زمان میگه یستهدف و شارع من تشریع مجموع شریعه، در تشریع و تقنین و قانونگذاری اون هدف را مد نظر قرار داده، میخواد با این قانون آدم ها به اونجا برسند. بنابراین مقصد خدا در تشریع جنس میشه مقصد، هدف، غایت و اولین فصل و قید میشه مقصد در تشریع و قانونگذاری. در حاشیه مسئله این رو اشاره بکنیم که مباحث بسیار مهمی در کلام و فلسفه درباره غایات فعل خدا مطرحه و اینکه وقتی میگیم خدا برای غایتی کاری انجام میده یعنی چی؟ خیلی بحث شده. اونجا گفته شده که غایات خارجه از فعل و اینها وجود داره، غایاتی که ذاتی فعله، و در خدا وقتی که غایت گفته میشه مثلا اینجور و اینجور، اینا جای خودش دیگه و شده عمیق‌ترین مباحث هم در این حکمت متعالیه و کلمات ملا صدراست که فوق العاده تدقیق شده و تبیین شده که مقصود از غایت در فعل خدا چیست. گره کارم در اونجا اینه که در غیر خدا و موجودات ناقص غایت برای این است که شخص به یک کمالی برسد، به یک کمالی دسترسی پیدا بکنه. وقتی که به خدا میرسیم به عنوان موجود کامل، دیگه نقص و حرکت به سمت کمال در اونجا متصور نیست. از این جهته که با این ویژگی اون وقت غایت فعل اختیاری خدا با تفسیر بشه. با این نگاه خیلی بحث شده که چگونه ما این معضل را و این مشکل را حل بکنیم که غایت فعل بلا غایت که خلاف شأن حکیمه، غایت هم که برای کمال شخصه، اما این در خدا متصور نیست. ولذا غایتمندی فعل خدا عرض شود که بحثیست که جای خودش. و حالا اون مباحث میذاریم کنار. در شرایط عادی و متعارف گفته میشه که خدا این خلقی کرده است در تکوین، یه غرضی داره، و همینطور در مقام تقنین و تشریع هم خدا هدفی را داره دنبال میکنه که حالا این هدف برمیگرده به خود بشر. که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم لیقوم الناس بالقسط و امثال اینها، اهدافی که برای شریعت. بسیار خوب، بنابراین این مقصد خدا میشه جنس تعریف و اولین قید اون مقصد خدا در تقنین و تشریع هست نه در تکوین و خلق. قید دوم بر این جنس این است که این مقصدی که در یک حکم خاص است مقصود نیست، اون علت یا حکمت و مقصد و هدفی که در یک حکم معینی است، این از تعریف ما بیرونه. مقصدی اینجا مورد نظر هست که حاکم بر مجموع شریعت یا منظومه ای از احکام شریعت باشه، و الا مقصدی که در دلیل به صراحت یا با استظهار استفاده میشه و اختصاص به یک حکمی داره، اون اینجا مقصود نیست. در واقع مقاصد شریعت رو اینجا میخواییم از تعلیل جدا بکنیم. ما یه بحثی داریم تعلیل احکام، لا تشرب الخمر لأنه مسکر، اینو بهش نمیگیم مقاصد شریعت، ولی اون که در اصطلاح عام اینا مقصد شریعته. یعنی شارع وقتی میگه لا تشرب الخمر لأنه مسکر، در واقع مقصدش اینه که مسکر آشامیده نشه. این مقصود، این قسم از این تعریف مقاصد خارجه. منظور از مقاصد اون اموری است که از تشریع مجموعه ای از احکام ما استفاده میکنیم، و شارع از تشریع مجموعه ای از احکام اون رو داره دنبال میکنه و اون رو هدفگیری کرده. حالا این مجموعه اینجا مراتبی داره که در تعریف آمده. من تشریع مجموع شریعه، یک به تمامها، اصلا کل شرع برای مقصدی پای ریزی شده. مثلا این که از آیه شریفه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ممکنه کسی بگه کل شریعت برای اینه که انسان عبد خدا بشه، به عبودیت برسه. این به تمامه هاست. یا جله ها، جل یعنی مجموعه بزرگی از احکام شریعت، یک هدفی را دنبال میکنه. مجموعه بزرگی از احکام شریعت، از اون چه که در این فقه آمده، این 50-60 باب فقه آمده، همش نه، یه مجموعه بزرگی از اینها یه هدفی را ترغیب میکنه. مثلا کل ابواب معاملات، فرض کن مثلا هدف نظم در روابط اقتصادی را دنبال میکنه. مجموعه مثلا 20-30 تا باب از ابواب فقهی یک غرضی رو دنبال میکنه، یا کل ابواب عبادات مثلا یه هدفی رو دنبال میکنه. این جله هاست. یه درجه پایین تر مجموعه من الاحکام المتعلقه به ابواب مختلفه، حالا مجموعه ای از احکامی که در مثلا 3-4-5 تا از ابواب فقهی کسی کنار هم بگذاره، میگه هدف اینا این نکته است. از این پایین تر در رتبه چهارم، او مجموعه من الاحکام المتعلقه به باب واحد، ممکنه یک باب فقهی رو کسی دقت بکنه و روایات و ادله اون رو بررسی بکنه، مطمئن بشه که در این باب مقصد شریعت اینه. مثلا کتاب وقف رو ببینه، میبینه که مقصد وقف اینه، یا کتاب مثلا نذر رو ببینه. این هم یک نوع دیگره. بنابراین قید دومه در این تعریف، علاوه بر اون قید هدف تشریع، این است که این مقصد را ما از کل فقه، ابواب یا منظومه بزرگی از ابواب یا مجموعه‌ای از ابواب یا یک باب واحد کشف میکنی. این هم قید دومیست که اینجا وجود داره. از این قیود روشن شد که ما بحث علت و حکمت در اینجا مقصودمون نیست، علت و حکمت در اینجا مقصودمون نیست، ولی اون که علت و حکمت تعمیم میده یا تزریق میکنه، اما مقاصد شریعت یک اهدافی است فراتر از این علت ها یا حکمت هایی که برای احکام خاصه است. اینجا کنار هم که میچینیم به این مقصد میرسیم. عرض شود که در این مطلب دوم اینجا در طرق کشف آمده که یک طریق کشف لسان دلیل و معدای دلیله، و ممکنه کسی بگه اون در واقع میخواد بگه که مقاصد رو گاهی ما از خود دلیل استفاده میکنیم و اون نوعی مثلا عرض شود که مصرحه، ولی درست مطلب همینه، یعنی مقاصد را ما با نوعی، حالا به عبارت دیگه شما سوالتون چیه؟ نه ممکنه مصرح هم باشه، ممکنه مصرح باشه لیقوم الناس بالقسط، ولی کلیت داره. بنابراین قید اینجا، این قید دوم اینه که این مقصد از نوعی از کلیت برخورداره، یعنی به صراحت یا با استظهار ما و استنباط ما، استنباط اطمینانی یا ظنی، این مقصد برای مجموعه از احکام حاکمه. یعنی احکامی وجود داره ما میگیم این مقصد برش حاکمه، در حالی که در علت یه حکمی برای این موضوع گفته شده و کنارش هم گفته شده که علت تشریع حکم این مسئله است، اونم تعمیم میده، ولی این علت آمده کنار یه حکم خاص قرار گرفته، در حالی که مقصدی که ما اینجا میگیم اونیست که با استظهار از دلیل، چه با صراحت چه به استظهارات اطمینانی یا ظنی، کنار هم که قرار دادیم چند تا حکم، میگیم این مقصدش اونه.
بازم میشه گفت تصریح نشد، یعنی حداقل تصریح اون کلی نشد، شما برداشت شماست.
حالا این که من یه حالت بینابینی داره، اگه تصریح مقصودتون شبیه اونی باشه که در علت گفته شده، لعنه و مسکر، نه اینجور چیزی نیست تو مقاصد، اما در این حال یه جاهایی هم یه بیانی داره که کاملا عرفاً دیگه میشه ازش برداشت کرد. لیقوم الناس بالقسط، میگه فلسفه احکام ما اینه که عدالت پیدا بشه.
برای اون برداشت شما تصریح نشده.
بله دیگه، همین دیگه میگم، به یه معنا در این لیقوم الناس بالقسط به یه معنا تصریح شده، برای اینکه یه جاهایی ما مقصد را استفاده میکنیم در حالی که هیچی تو کلمات نیامده، مثل اون نظام سازی که آقای صد داره در یه فروزیش، حالا بعد نسبت اینا رو میگیم، و در یه جاهایی نه، تو خود کلام گفته شده لیقوم الناس بالقسط که لا یکون دولتا من الاغنیاء منکم، ولی نه اینکه یه حکم خاصی اونجا باشه بعدم بگیم علتش اینه، این مربوط مجموعه است.
اینجور میشه گفت که طبق بحثای هرمنوتیکی مقاصد فرامتنهایی هستن که با تحلیل و تفسیر متن به دست میاد.
حالا اینقدر فرامتنی میخوام بگیم نیست، انحصار به اون نداره. لیقوم الناس بالقسط، این خود شارع فرموده لیقوم الناس بالقسط،
تفسیر متن ما به فرامت
میده. نه اون یه قسمش اونه که خود شارع نگفته، من اینا رو کنار هم میذارم میگم مقصد اونه، اما یه جایی فرموده لیقوم الناس بالقسط، این خیلی فرامتنی به اون معنا نیست. لا ضرر و اینها ممکنه یه جاهایی مثلا اونام به شکل مقصد در بیاد، ممکنه. حالا باید بریم جلو ببینیم چی میشه.
یه فرق هم میشه گفته تو تحلیل در واقع علت لمیش رو میخواد بگه، ولی تو علت غایی را میگه مباسه اگه تصویر بکنه
خب
تکلای اکونه طوله غایتش رو میگه، ولی اون دفعی میگه لندم مسکر علتش رو میگه دیگه با غایتش کاری نداره.
بله، حالا اینا رو بهش برسیم که در این لیقوم الناس بالقسط آیا واقعا میخواد چیزی رو بده به دست خود مکلف تشخیص بده، یا اینکه داره کار خودش رو میگه. اینا حالا نکاتیست که باید بعد بهش بپردازیم دیگه. در هر حال مقاصد این دو قید داره، در ادامه تعمیم داده به انواع مقاصد که اون را رو بعد ملاحظه میکنی. خب این اقسام و تقسیماتی هم اینجا ذکر شده که اینا رو حالا ملاحظه میکنید، شاید بعدم عرض بکنیم. این تعریف است که اینجا آمده و با این قیودی که ملاحظه کردید. دوست نکته دیگه هم در تکمیل این بخش تعریف اشاره بکنیم، در تکمیل و تتمیم اون، و اون یکی از اون نکات اینه که ما احکام میگیم تابع مصالحه و عدلیه معتقدن به این که احکام تابع مصالحی است و شارع هم اون مصالح را هدفگیری کرده. این نظر عدلیه است. در نقطه مقابل اشاعران که میگن لازم نیست و اینطور نیست که احکام تابع مصالح نفس الامریه‌ای باشه و مصالح اینها عوامل ثابتی که راهنمای ترسیم و تقنین باشن نیست. اون وقت سوال اینه که این مصالح مقاصد شریعت که اینجا به عنوان یکی از عوامل تعدیه حکم و تعمیم حکم به شمار میاد، این مبتنی بر همون نظر اول عدلیه است که میگن مصالح ثابتی وجود داره، یا اینکه نه؟ ابتدا ممکنه کسی بگه که بله این مبتنی بر اونه. وقتی میگه مقاصد شریعت یعنی یک فلسفه هایی رو که شارع اون را به عنوان امور واقعی و نفس الامری هدفگیری کرده و بنابراین مقاصد شریعت اختصاص داره به همون نظر عدلیه و کسانی که قائل به ثبوت مصالح نفس الامریه هستند. این یک تصور و تصویر ممکنه گفته بشه، اما به نظر میاد که نه، این ابتنای بر اون نداره. حتی اشاعره هم که قائلن که مصالح نفس الامریه قبل الحکم نیست، اونا نفی نمی کنن که شارع میتونه بیاد بگه که من مصلحتی که مد نظر قرار دادم اینه، اون تا اون مصلحت با جعل شارع مصلحت پیدا میکنه. اینجا الان مقاصد شریعت که میگیم بنابر مبنای عدلیه، مقاصد عبارت است از یک مصالح نفس الامریه، ولی بنابر نظر اشاعره این مقاصد میشه همون مصالح و مقرراتی و نکاتی که خود شارع اون رو قرار داده. بعد از اینکه او قرار داد اون وقت اون مصلحت میشه، ولی بالاخره مقصد شارع اونه. بنابر این مقاصدی که اینجا گفته میشه اهم است از مصالح نفس الامریه طبق نظر عدلیه و مصالحی که با جعل شارع مصلحت میشه طبق نظر اشاعره. هر دو با هر دو مبنا این بحث قابل طرح است و قبوله. اینم یک مطلب در این بحث های مقدماتی و تکمیل این تعریف. خب بنابراین در این تعریف ما ملاحظه کردیم که جنس چیست، دو تا فصل رو هم ملاحظه کردید، و علاوه بر اینها این تعریف ابتنای بر نظر عدلیه نداره، چه عدلیه چه اشاعره میتوانن این تعریف رو ارائه بدن. یه تعمیماتی هم در این تعریف ذکر شده که ناظرمون تقسیماتیست که بعد خواهیم گفت. این حالا مقاصد شریعت تا اینجاست. یک نکته دیگر هم عرض بکنیم تا تکمیل مباحث برای جلسات بعد، و اون نکته این است که در عوامل هشتگانه قبلی ما شاهد بودیم که برخی عوامل فقط تعدیه حکمند موجب تعدیه و سرایت حکم از موضوع به موضوعات دیگه می شدن، فقط نقششون تعمیم و تعدیه و سرایت بخشی حکم بود، مثل تنقیح منات و امثال اینها. بعضی از این عوامل گاهی تعدیه میداد و تعمیم نتیجه میداد، گاهی موجب تضییق دایره حکم میشد، مثل ارتکاز مثلا، اینا گاهی موجب تعمیم میشد گاهی موجب تضییق میشد. سوال اینه که مقاصد شریعت از کدام از این دو قسمه؟ فقط عامل تعدیه حکمه یا اینکه نه عامل تخصیص و تضییق هم میشه؟ پاسخ اینم روشنه، نه مقاصد شریعت گاهی حکم را تعدیه میده، میگه اون مقصد، این مقصد اونجام هست پس این حکم اونجام وجود داره. مثلا زکات در این نوع مورد گرفته میشه، یه مصلحتی وجود داره که اون مصلحت میگه در غیر زکات، در غیر این نهتا هم باید یک چیزی گرفته بشه به عنوان زکات یا غیر زکات. اینجا اومده مقصد شریعت تعمیم پیدا داده حکم را. گاهی هم هست که نه، مقصد یه چیزیست که موجب تضییق حکم میشه. همینجوری آمده یه اختیاری رو به کسی داده، ولی میگه شارع مقصدی داره که این اختیارش اینقدر عام نیست، محدوده، و از این قبیل. حالا مثالهایی هم در بعد میبینید. بنابراین این عامل هشتم از اون نوع از عواملی است که یوجب و تعدیه و تعمیم احیاناً و تضییق و تخصیص اخرى، گاهی هم نه تضییق ایجاد میکنه. این هم یک نکته در اینجا، و حالا نکات تکمیلی اونا رو دیگه ملاحظه بفرمایید فردا انشاءالله.